اتفاقی و حکمت عملی درست میشه. اما اگر نتونیم نظام فلسفی متقنی را ارائه کنیم، چطوری بیایم خلاصه از اون حکمت عملی وارد اونا بشیم؟ فعلا نظر استاد همینه، لذا ایشون در همین حد وارد شدن، کوشیدن که نقطه ضعف فلسفه وی را با بهره‌گیری از مایه‌های عرفانی، یعنی بحث‌های شهودی، اونم تازه شهود غربی کلی مشکل داره حالا، و با اینکه اختلافاتی در میان اینا وجود در این جهت شریک بودن که از یک دیدگاه شخصی شروع می‌کردن. شخصی یعنی چی؟ یعنی از اینکه من وجدانی دارم، اراده‌ای دارم، آزادی دارم و میتونم این اراده و آزادی را به عنوان یک اصل ثابت برای تفسیر و تحلیل جهان به کار ببرم. بله جان. چش اشکال واردی واقعا دوستان باید یکم خودشون رو کنترل کنن که خلاصه آره، چون این نظام درسی برای بعضی از رفقا بالاخره سخت نشه قابل استفاده بشه. این چکار بگم؟ از آقای حیدری پیگیر بودم، درسته برای مسجد فاطمیه آقای موالی دستبندی کرده بودم. اون جزوه خیلی عبارت هاش کمند و اشکال دارن. خب سیدیشو میگن داریم. خب آقا ادامه بدیم، یه صلوات خط بفرمایید. پس عبارت به کجا رسیدیم؟ بله بله میدونم. قبل از هگل این پاراگراف رو باز دوباره تأمل بکنید روش، همین گرایش به آزادی بود که او و سایر رومانتیک های رومانتیک ها مانند شلینگ را به اصالت روح که ویژگی آن را آزادی می شمردن و نوعی ایدئالیسم سوق داد. دوستان باز ما تو اون نقاره مسیر فاطمی توضیح دادیم، ایدئالیسم در اصطلاح غربی ها هر گونه گرایش به مسائل معنوی و غیر مادی، این ایدئالیسم غیر از اون ایدئالیسم اصطلاحیه. یعنی الان اگر کسی در فلسفه غرب کار کنه، مثلا مخصوصا تو همین سالهای اخیر، هر کس که فتوا بده آقا مثلا ماده مقدمه بر روحه، میگن ماتریالیست، بگو روحی قبول کن. هر کس که بگه روح مقدمه بر ماده است، یعنی در تحلیل و تفسیر جهان عقل رو به روح قرار بده، بگو ماده رو هم قبول کنه، میگن ایدئالیست. این که الان میگن شیلینگ ایدئالیست بوده، مثلا فیخت ایدئالیست بوده، نوعی ایدئالیست، یعنی نوعی تحلیل و تفسیر جهان که در این تحلیل و تفسیر جهان وجود عوامل غیر مادی مثل روح را قبول دارن، وجود اراده آزاد را دلیل وجود روح، وجود روح را در واقع مبنای تحلیل هاشون قرار دادن. برای همین که اینا رومانتیک هست، یعنی یه بیان تخیلی شاعرانه با مبنا قرار دادن وجدان و اراده و خلاصه روح، که حالا همین مبنا قرار گرفتن روح اومد تو آثار هگل شد اون روح مطلق. حالا باز انشاءالله مفصل تو اون نوارهای مسجد فاطمیه گفته شده که هگل چطوری اون مسئله روح مطلق را رسید بهش با انکار اصل علیت، با مخدوش کردن اصل علیت، که علیت هم در علم مخدوش هم در فلسفه، با مبنا قرار دادن نظام مقدمه و نتیجه. اونجا توضیح دادیم که اگر اول آمد علیت رو مخدوش کرد و ثابت کرد که علیت باطله، و علیت قدرت توجیه جهان را نداره. بعد هم ثابت کرد که توجیه جهان و توجیه جهان وقتی امکان پذیر است که ما از نظام مقدمه و نتیجه استفاده کنیم، که این قضیه تز به عنوان مقدمه اول، آنتیتز به عنوان مقدمه دوم، سنتز به عنوان نتیجه. و اون در واقع اولین تز و آنتیتز و سنتز هگلی اینطوری پا گرفت که گفت آقا شما از بدیهی‌ترین مفاهیم که بخواد شروع کنید مفهوم هستی، مفهوم هستی بدیهیه و علت نمیخواد و توضیح نمیخواد، هستی هست. بعد شما باید بگردید ببینید هستی کجاست. دیوار هستیه؟ میگفت نه. میز هستیه؟ نه. گزاره دوم درست میشه که هستی نیست. سنتز هستی هست و هستی نیست. هستی صورت پذیرفتن است و اون اصل اجتماع نقیزه از آشکار بکنیم. بفرمایید. گذشت در دقیقه خواهلا پس اقلا بگید در نزنن که ما درستان خونه بدیم. بله خلاصه اونجا در نوارای مسجد فاطمیه مفصل شرح داده شد که جناب آقای هگل چطور شروع کرد با انکار اصل علیت، که علیت قدرت توضیح عالم رو نداره، نه در علم نه در فلسفه، و با مبنا قرار دادن در واقع اون نظام مقدمه و نتیجه دیالکتیکش رو سامان داد. این دیالکتیک هگلی رسمی اون گرایش رومانتیکی اصالت روح با بحث روح مطلق که با هم خلاصه کنار هم قرار گرفت، یه چیزی درست شد به نام حرکت تاریخ به عنوان حرکت روح مطلق. که حالا باز این توضیحاتش انصافا کاربره، استادم نخواسته اینجا شرح بده. ما تازه تو مسجد فاطمی یه بخشش رو عرض کردیم، یعنی اون بخش نظام دیالکتیکیش رو عرض کردیم، اما ارتباط اینا با هم که روح مطلق شروع کرد در واقع اندیشه کردن و با اندیشه از خود بیگانه شد و آنتیتزی به وجود آمد و خلاصه سنتزی به وجود آمد و حرکت که حرکت تاریخ که در واقع تجلیات تفکرات روح مطلقه پا گرفت، و این روح مطلق داره میره به سمت خلاصه این که به تکامل برسه و اون قضیه دترمینیسم تاریخی، حرکت جبری تاریخ بر اساس حرکت روح مطلق با این سیستم دیالکتیک هگلی، یعنی سیستم تز آنتیتز سنتز. که حالا عرض کردم اگر حالا یه فرصتی پیش آمد و دوستان مداری وارد این مباحث فلسفی خودمون شدن، باید یه دوره غرب فلسفه غرب شناسی گذاشته بشه که کامل اینا تحقیق بشه. آقای مردی خوب گزارشی داده که برای مقای مطهری اصلا شاگردی کرد برای اینکه خوب توی این مبانی فلسفه هگل مسلط بشه و شد. اون بحث وحدت عین و ذهن، چون عالم در واقع ذهن روح مطلقه، عالم از نظر هگل ذهن روح مطلقه. عالمی که ما بهش میگیم عین میشه اندیشه روح مطلق. با این وحدت عین و ذهن و انکار علیت به وجود آمدن این نظام، یه نظام قدر فلسفی هگل طراحی کرد. خود نظام قویه، فقط مبانیش ضعیفه. یکی از مهمترین ضعف‌های مبانیش مسئله انکار علیته، که بعد از هگل دیگه کسی زیر بار انکار علیت نرفت. یکی از مهمترین ضعف‌هاش اینه که روح مطلق هگل، خدای هگلی، یه خدایی که میخواد تکامل پیدا کنه، که این اثرش تا امروز تو اروپا هست، که حتی برای خدا تکامل قائل هست. با همین تحلیلی که عرض کردم، چون روح مطلق هم حرکت میکنه، حرکتش میشه تاریخ، میشه در واقع عینیت خارجی که ذهن روح مطلقه از طریق تضاد، همونطوری که هستی از طریق آمدن نیستی صورت میپذیره. این سیستم، سیستم هگلیه. ببینید چند تا منشأ درستش کرده. عمدش در واقع اون حرفای کانته که آمد فلاسفه رومانتیک رو درست کرد. فلاسفه رومانتیک اصالت و روحی شدن. هگل اومد سر این سفره با اصل قرار گرفت دادن روح مطلق به انکار علیت و وحدت و این ذهن یه فلسفه درست کرد. این سیستم هگل. دو تا حاشیه به سیستم هگل وارد اومد. حالا برسیم تا ببینیم اینو داریم بخونیم از من یا تضادی که در مورد روح گفتیم به خاطر این که کلا از نظر هگل ما تا تز و آنتیتز رو کنار هم ننشونیم سنتزی به وجود نمیاد. روح مطلق با اندیشش از خودش بیگانه شد. برای آن که به خودش برگرده داره تلاش میکنه. تلاشش میشه حرکت تاریخ. تو روح مطلق، تو هستی با اون سیستم مشخص کردیم. روح مطلق چون باید بریم تو بحث فلسفه تاریخ طول میکشه، اما توی اولین در واقع سنتز هگلی رو شرح دادیم اونجا. یه بارم الان قبل از اومدن بعضی از رفقا گفتیم، هگل گفت آقا ما وقتی قرار شد عالم رو توضیح بدیم باید از مقدمه‌ای شروع کنیم که نیاز به توضیح نداشته باشه. بدیهی ترین مقدمه گزاره هستی هست. وقتی دنبال هستی میگردیم میبینیم هستی نیست. وقتی به واقع مراجعه میکنیم میبینیم در واقع هر واقعیت خارجی جمع بین هستی و نیستی. چون هستی دیواره، گفت نه دیوار هستی نیست، سنگ هستی نیست، تخته هستی نیست. پس گزاره دومی که عقل بهش میرسه از گزاره هستی هست شروع میکنه، میشه تز. به کدوم گزاره میرسه؟ هستی نیست. هستی هست از درونش هستی نیست متولد میشه. بدیهیه، توضیح نمیخواد. بدیهی ترین گزاره هستی هسته. از تو هستی هست به هستی نیست میرسی، بعد جمعش میشه واقع خارجی، میشه ترکیب هستی و نیستی، یعنی سنتز. این سیستم هگلیه. اینو باید تو اون سیستم در واقع اصالت و روحی که فلاسفه رومانتیک به ارمغان گذاشتن و من پاراگراف شده دوباره خوندم بذاریم رو هم، از توش در میاد سیر افتار جبری تاریخ. تاریخ هم تو داره حرکت میکنه با بحث وحدت عین و ذهن. حالا ما اونجا تو بحث مسئله فاطمه وحدت عین و ذهن هم شرح دادیم، حتما باید مراجعه کنم دوستان. ما دیگه چاره ای نداریم اگه بخوام همه اونا رو بگیم از کدام میشه. غرب شناسی هم تو کانت باید مراجعه کنید، هم تو هگل باید مراجعه کنید اون مطالب را. گفتم سی دی شم از دارم بفرما. یکی از رفقا که میخون تا ببینید آقا این پاراگراف ها که جلسه قبلی دوباره اصرار کردیم روشا، مانند شیلینگ را به اصالت روح به نوعی ایدئالیسم سوق داد، که گفتیم این ایدئالیسم، این ایدئالیسم ایدئالیسم اصطلاحی نیست. ایدئالیسم اصطلاحی انکار واقعه. این ایدئالیسم یعنی هر تفکری که برای تحلیل عالم از عناصر غیر مادی استفاده کنه، اینو میگن ایدئالیسم. این ایدئالیسم یعنی مبنا قرار دادن روح در تحلیل و تفسیر جهان. در فلسفه هگل شد ایدئالیسم عینی، چون هگل اثبات اصل وحدت عین و ذهن کرد. چطور اثبات وحدت عین و ذهن کرد؟ با انکار علیت. گفت آقای شما میگید عین یه چیزه، ذهن یه چیزه، عین تابع علیت، ذهن تابع قیاسه. من ثابت کردم که علیت به درد نمیخوره، لذا ذهن و عین را باید بفرمایید با مقدمه و نتیجه توجیه کرد. مضافه بر این که روح مطلق که خدای فلسفه انگله، تفکرش میشه عالم عین. پس عالم عین در واقع ذهن روح مطلقه. اگر بر ذهن روح مطلق قانون مقدمه و نتیجه حاکمه، بر عالم عین هم قانون مقدمه و نتیجه حاکمه، چون قانون مقدمه و نتیجه قانون تز آنتی تز و سنتز، چون ایدئالیسم عینی به خاطر اصل وحدت عین و ذهن.
حالا جنسی بس نکنم که از چرا از کجای این مطلب شما داره بود که اگر رابطه مقدم و نتیجه داخل عالم ذهن پس داخل عالم عین هم؟
چون عالم عین شد ذهن روح مطلق دیگه. در ذهن روح مطلقه، در ذهن روح مطلق مقدم و نتیجه حاکمه، شد عین ما. اون طرف علیت هم که ندونست حل کنه از دو راه، این از دو راه علیت هم ندونست حل کنه. خب پس نتیجه بگیریم، مکتبی که به دست هگل سامان یا و به صورت یک نظام فلسفی نسبتا منسجم در آمد و به نام ایدئالیسم عینی نامیده شد. ایدئالیسم عینی به دلیل اون اصل وحدت عین و ذهن. هگل که معاصر شیلینگ بود جهان را به عنوان افکار، این خیلی قشنگ استاد همه اینا را کدی، جهان را به عنوان افکار و اندیشه هایی برای روح مطلق تصور می کرد که میان آنها روابط منطقی حکم فرماست، نه روابط علمی و معمولی. چرا؟ چون اولا جهان شد ذهن روح مطلق، بر ذهن کدوم روابط حاکمه؟ قیاس مقدمه نتیجه. پس ذهن روح مطلق مثل ذهن ما چه قانونی برش حاکمه؟ قیاس. مقدمه اول مقدمه دوم نتیجه، نه اینکه آقا علت و معلول. مضافم به این که شما اگه هگل میگه اگه این حرف منم نزنی خود علیتتون ناکامه در توجیه جهان، نمیتونه جهان رو توجیه کنه، چون علیت یا در علم یا در فلسفه. در فلسفه علیت مشکل علت نخستین رو داره. شما میگید هر چیزی علتی دارد، خدا علتی دارد، میگید دیگه نمیدونی، نمیشه، استثناء قائل میشه، گیر میکنی. اما اگر مقدمه و نتیجه باشه، نه، مقدمه خودش نتیجه رو به شما میده، دیگه پشتری نداره. علت نخستی میگه آقا شما چکار میکنید؟ یا تسلسل قبول دارید یا ندارید؟ دارید یا ندارید؟ جواب بدید. نه، میشه استثناء. نه، بله، حالا این تحلیل ما، ولی بالاخره آدم حل نمیشه برات مسئله. بالاخره چه دل میمونه که بالاخره چی شد، چرا سلسله یه جا قطع شد؟ اگر تسلسل قبول دارید توضیح ندارید، اگر تسلسل رو قطع میکنید مشکل دارید. به وجود، خب علم اجمالی به وجود با مقدمه و نتیجه هم جور در میاد.
این
مقدمه و نتیجه یعنی این که قیاس. وقتی شما میخواید ثابت بکنید، خب برید دیگه گوش کنید اون نوارا را. وقتی شما میخواید ثابت بکنید، بله، نه اونجا توضیح دادید، نبود الا بود مسجد، بله، نه اونجا شرح دادید. وقتی شما دارید میگید، توضیح دادیم اونجا. وقتی شما دارید میگید آقا عالم متغیره، هر متغیری حادثه، پس عالم حادثه، این دو تا مقدمه در واقع اثبات میکنن حدوث را، توضیح میدن حدوث عالم را، دیگه چرا برای شما نمیمونه؟ مقدمات در واقع نتیجه را در دل خودشون دارن، تحلیل میدن به شما. این سیستم ما را در توضیح جهان در واقع بی‌نیاز میکنه از این که من دنبال علت و معلول برم. علی راهی هگل، سیستم علت و معلول اگر مشکل علت نخستین رو نداشت خوب بود، اما چون بالاخره شما یا تسلسلی میشید، میگید آخرش به جایی نمیرسید، یا تسلسلی نمیشید، علت العلل را میارید، علت العلل میشه استثناء، استثناء توجیه نیست. چون پاسخ بسیار قشنگ مرحوم آقای مطهری بر اساس برهان صدیقین که جناب آقای هگل به نیت در حکمت صدرا به گونه ایست که این مقدمه و نتیجه عمل میکنه، ولی شما اول به خدا میرسید بعد به جهان، دیگه عقلی بر نمیگه که استثناء بزنه، اون حرف اصلی خیال. اگر اول به او رسیدید، به حقیقت وجود رسیدید، از او به معلوم میرسید. همون چیزی که شما آقای مطهری میگه میشه حرف زد که درد هگل درد درستی بوده، که در برهان علم مشکل حل نمیشه، مشکل با برهان لم حل میشه. خیلی فنی و قوی. خلاصه آقا اگر علیت در سیستم فلسفی مشکل داشته باشه، لذا هگل میگه من توضیح پیدا نمی کنم. بله که میان آنها خلاص نه روابط علیوم به گونه ایش دیگر خلاص به نظر وی سیر پیدایش ایده از وحدت به کثرت و از عام به خاص است. در مرتبه نخستین نخست عامترین ایده ها یعنی ایده هستی قرار دارد که مقابل آن یعنی ایده نیستی از درون آن پدید می آید، که توضیح دادم گزاره هستی هست بس تبدیل میشه به گزاره بفرمایید هستی نیست، یعنی تصور ذهنی و سپس با آن ترکیب شده به صورت ایده شدن در می آید. شدن که جامع هستی و نیستی به نوبه خود در موقعیت تز قرار می گیرد و در مقابل آن از درون ظاهر می شود، که همین سیر دیالکتیک هگلیه. هگل این سیر سعدی یعنی تریاد را دیالکتیک می نامند، با آن را قانون کلی برای پیدایش همه پدیده های ذهنی و عینی می پنداشت. آقا پس نتیجه تفکر کانت به فلاسفه رومانتیک، از فلاسفه رومانتیک با اصل قرار گرفتن روح به ایدئالیسم بفرمایید عینی هگل، که عرض کردم سیستم قوی بود، مشکل تو انکار علیته. نه تدیرهای خارجی تو عالم خارج با چی؟ با سیستم هگل یا با مارکسیست هم بگیم بعدا مساقاشو بیشتر توضیح میدیم، الان به مارکسیست هم میرسیم. تو سیستم هگل پدیده‌های خارجی هم طور توضیح دهیم کن هستی هستی که دیگه علت نمیخوان نیستیشون پیدا نمی کنیم، هستی کجا هستی هست؟ پیدا نمی کنیم، پس هستی نیست. پس تو عالم خارج از یه طرف ما یقین داریم که هستی هست، از یه طرف یقین داریم هستی نیست، ترکیبش میشه ماهیت. یعنی به قول آقای مطهری شما یه تفکر اساس ماهیتی درست میکنید با جمع بین هستی و نیستی. یا بله نیست، هم هست هم نیست، از یه طرف هست و یقین داریم هستی هست، از یه طرف نیست پیدا کنید هستی نیست. لذا اون چی که در عالم خارج واقعیت داره هستی محدوده، هستی محدود یعنی جمع هستی و نیست. سیرورت بحث دیگر، سیرورت شدن تو حرکته. حالا فعلا از شدن هم بذاریم کنار، اصالت الماهیت رو داریم تبیین میکنیم، داریم میگیم آقا شما در خارج چی دارید؟ هستی محدود. هستی محدود جمع هستی و نیستی. خب یه الان رد کردیم برای بله بله جا خب حل نمیشه، حل کنیم ببینیم حل میشه. اگه حلم بشه این دفعه دوچار یه خطای منطقیه که هستی نیست غیر از هستی نیستیست، هستی نیست طالبه معطله، هستی نیستیست موجب معدولت المحموله. باز از توش اجتماع نقیزه در نمیاد، با اونا رو اونجا یه دوباره بحث کردیم. اولا علیتش اشکال داره، دوما لذا هگه هگل آخرین حرفش اینه که ماهیت اصیله، اشکال نداره. حالا استیورت رو فعلا کار نداره، ماهیت اصیل اب نداره. اگر کسی بگه ماهیت اصیلی که نمیگه ماهیت یعنی جمع هستی و نیستی، نه خیر. هگل چرا اصالت الماهیت رو با اجتماع نقیضی انفاتی کرد؟ چون هستی نیست را چی؟ با هستی نیستی اشتباه گرفت. تشکیل کار آقای مطهری هستی نیست، یعنی آقا وجود اصیل نیست، یعنی وجود تا تعین نداشته باشه تحقق نداره، این اصالت الماهیت. وجود تا تعین نداره تحقق نداره، یعنی وجود یه مفهوم انتزاعیه، اعتباریه که از تحقق ماهیت به دست میاد ولی خودش تحقق نداره. این حرف کیاست آقا؟ اصالت الماهیت. اما اصالت الماهیت سیاست نمیدن بگن جمع بین هستی و نیستیه، چون اونا فهمیدن که فرق هست بین هستی نیست با هستی نیستی است. ولی ما اگه اصالت الوجودی شدیم میگیم نه آقای هگل، هستی هست و هستی با همان هستی بودنش این خارجه. کجا؟ تو حقیقت هستی. بعد ما از هستی هست به هستی محدود میرسیم، قول آقای مطهری، همانطور که از مقدمه به نتیجه میرسیم در برهان لیل. بعد ما از ظهور حقیقت هستی به هستی معلول میرسیم با تشکیک. بگم یا آقای هگل درد خوبیه، اما ذهنت خطای منطقی کرده. اگر خوب سر سفره بوعلی سینا منطق میخوندی اینطور اشتباه نمیکردی و بین هستی نیست با هستی نیستی خلط نمیکردی، همانطور که تو بحث سیرورت اشتباه کردی. سیرورت البته اشکال دیگری است که حالا بحثش میمانه. جا مسجد فاطمیه انشاءالله نماراشو گوش کنید. پوزیتیویست عنایت بفرمایید. بله تو مقالات فلسفی هم گفتیم تجمع سال گذشته و ما همه رو جناب آقای خدا ما دیگه نیازی به نداریم، ممنون سعی کن مشکور تا الان به درد توزیع جهان میخوردیم و بلد نبودیم، اما الان دیگه میدونیم طوفان چرا به وجود میاد. بله دیگه تو حالا تغییرش هم میگیم، تغییرش هم میگیم. علی حال این سه دوره معروف اگوسکونتی که الان به قول مرمانتری تا علل مهم گرایش به مادیگری، همین تفکر اگوسکونتی علل مهم اندیشه های سکولاریستی، همین عرفای اگوسکونتی و خیلی چیزهای دیگه، پدری از بشر در برده این مطلب که خیلی مشکل پیدا کرده بشر. لذا ایشون آمد برای این مبنا قرار گرفت که آقا ما دیگه تفکرات بفرمایید فلسفی و دینی و ماوراء طبیعی رو کلن بندازید دور، بریزید تو زباله نومی. بعدم یه مجموعه تدوین کرد، 6 جلد کتاب، 3 جلد در جامعه شناسی، 3 جلد در فیزیک و ریاضی و شیمی و زیست شناسی و همین علوم پایه به اضافه ریاضی، 3 جلد اینا، 3 جلد در جامعه شناسی و بعد شد پدر جامعه شناسی نو و مقدادا. این فلسفه را میشونم فلسفه پوزیتیویست. در واقع پوزیتیویست، در واقع پوزیتیویست حسگرایی افراطیه. حسگراهای معمولی میگفتن ما حسی داریم، عقلی داریم، عقل با حس نه عقل، مثل اپیکور، مثل جان لاک، میگفتن آقا هر چه در عقل است قبلا در حس بوده. پوزیتیویست ها میگن اصلا عقل یعنی چه؟ مفاهیم عقلی که کلیاتن معنا ندارن، بریزیتون دور. این سیستم رو میگن سیستم پوزیتیویستی. بعد از آقای اگوسکونت البته گرایش های مختلفی توی این مجموعه به وجود اومد، خیلی هم اومدن حرفای ویسکونت رو نپذیرفتن به اون شکل، دستکاری کردن، اصلاحاتی کردن، اما روح مسئله واقعی مون رفت توی خلاصه پوزیتیویسم منطقی و حلقه لین و بعدم دو تا گرایش دیگه به وجود آمد و ویتگنشتاین ظهور کرد و نمیدونم فیلسوفای مختلفی تو این بازی قلم زدن، نظر دادن، اما روح مسئله مون سر همین بحث، همین حرف هدوسکون خواهر بخونیم ببینیم چه قدش میشه دیگر او هر کرده ما داریم میخونیم چه رفقا؟
در اوایل قرن 19 میلادی به بوسکون فرانسوی بزن جامعه شناسی رقم یافته است یک مجال تجربی افرادی را به نام پوزیتیویسم یعنی اثباتی تحلیلی و تفکری بنیاد نهاد که اساس آن را اکتفای به ناتوهای دیپلماتیک همان تشکیل میداد و از این نظر نقطه مقابل ایدئالیست به شمار میرود.
نقطه مقابل ایدئالیست یعنی چی؟ یعنی دیگه این حسی حسی افراط در حس، یعنی هر چی که نمیبینی نیست، کلی میبینیم؟ نیست، کلی نمیبینیم، انسان نمیبینیم، ما زید میبینیم، ام میبینیم، بک میبینیم، خالق نه، حتی معقولات اولا که کلیات هست چون حسی نیستن نیستن نیست، پوچ افراط در حس. شاید متحری الان میرسه خود ایشون هم میگه، بله خود ایشون هم میگه، فلسفه علمی البته نه فلسفه مطلق، یکی از اصطلاحات فلسفه مضاف فلسفه ویسکونت بهش میگن فلسفه علمی نه فلسفه مطلق، با قید فلسفه علمی، فلسفه علمی چند تا اصطلاح داره، یکی از کاربرداش فلسفه ویسکونت، یکی از اصطلاحات فلسفه مارکسیستا، یکی از اصطلاحات هم متدولوژی فلسفه علمی. خب
گفت حتی مفاهیم انتزاعی علوم را که از مشاهده مستقیم به دست میآید متافیزیکی و غیر علمی میشمارد و چارا به جایی رسید که اصولا قضایای متافیزیکی الفاظ پوچ و بیمعنی به حساب آمد. کومسکون برای فکر بشر چه مرحله خارج شد؟ نخست مرحله الهی بدیهی که حوادث را به علل ماورد
آخرش آیه دوستون عاشق شد، عاشق یه زنی شد، ولی دیگه دست از حرفاش کشید، زنم دوست نداشت باش عروسی کنه، بلازه یک عشق متافیزیکیه به قوله، چون این دیگه عشق دیگه مقوله متافیزیکی، خلاصه این بنده خدا بدبخش شد، آخر جان افتاد به پرستش و به مراسم انسان پرستی که نمونه کامل اندیشه های اومانیستی است. سالا میگم یه معابدی هم درست کردن یه عده پیروانش و افتادم توی نخه یه سری مطالب که دیگه خیلی خیلی غیر تحققی و غیر تحصلی و غیر تجربی هست. بعضی هم معتقدن ادوسکون آخرش مریض شده بود، خرب شده بود، یه حرفاش حرفای خلاصه از اون مریضی بوده و الا اون حرفای آخر عمرش با اون حرفای اول عمرش بود در نمی اومد. شگفت‌آور حرفای اگوستون اومد واقعا یواش یواش شد یک مبنای بسیار مهم در اندیشه های غربی ها، که حتی خدای غربی میشه در واقع خدا در اندیشه غرب بعدن که به وجود اومد باز خدا از باب خدمت به انسان درست شد تو اندیشه های فیلسوفانی مثل ویلیام جیمز، اون پراگماتیست های معروف آمریکایی، اینا آمدن گفتن اگه ما خدا هم میگیم کلیسا هم میگیم پروتستانیزم پروتستانیزم رو هم قائلیم، از این بابه که بالاخره خدا هم یه فائده‌ای برای انسان داره، دردی از دردهای انسان رو درمان میکنه. یعنی واقعا اندیشه ها شدن چی؟ بله؟ هومانیستی. هومانیستی یعنی مبنا قرار گرفتن انسان و تسخیر همه چیز، حتی اندیشه های دینی و خدا. تو قبل عبودیت و بندگی و پرستش دیگه به اون معنا بعد از پا گرفتن هومانیست عبدیل رفت، واقعا عبدیل رفت. چالا انشاءالله شرحش، شرح دقیق ترش در اون بحثای انسان شناسی بسیار ارزشمند مرغای مسحری میاد که توی اوجش توی تفکرات اگزیستانسیالیستی است که الان انشاءالله شاید به ارزش اشاره کنه. نه دیگه، از خود این اوجش میشه انسان پرستی. حالا انسان پرستی را مگه ندیده بگیریم، چیزی که تهش میمونه همه چیز برای انسان است، حتی خدا. حالا انسان پرستی ممکنه منسوخ بشه، اما اثرش رو بقیه مون که اونی که مبنا انسان. بوت میپرستیدن دیگه، چون میدونیم یه لابود بعد بریم ببینیم چطوری میپرستیدن انسانو، انسان میپرستیدن یا خود گوسکنتو میپرستیدن یا مثلا اون زنه رو میپرستیدن، جدی میگم. بعد ببینیم چطوری، بالاخره یه دستورالعملی بوده دیگه. ما خواه دیگه بله بله آیین داشتن، آیین. بعضی بودن اینا دیگه شده بود مریضیش، حالا اونه ندیده بگیرید ازش، مار خرفتی و مریضی و جنون خلاصه حاصل از خلاصه عشق مجازی. بالاخره اینطوری هم گفته شده بین متفکران قبلی، چون دیدن آخرش خیلی خراب شد، خیلی استهزا شد. حالا اون خرابش کنید، اما بالاخره این انسان مداری را در همه جا دیگه موند تا به انکار و عبودیت و پرستش. حتی عرض کردم خدا هم اگر در اروپا مطرح شد، دین هم اگر مطرح شد، خدا نه به عنوان موجودی که انسان بره او رو بپرسته، بلکه به عنوان موجودی که به انسان بالاخره آدم میره دردش تسلی میده. چطور یه قرص والیوم میخوره آروم میشه، میره تو کلیسا میشینه حرف میزنه آروم میشه. تا بالاخره دین خوبه برای انسان. حال ایناست دیگه مبنا. بله الان تو اروپا اندیشمندان که اینطور، حالا مردم فطرت سالمشون چقدر خون بررسی خارجی میخواد، اما اندیشه ها تو اروپا اینطوریه. لذا برادران عزیز، خدایی که این روشن فکر را به ما تحویل میدن خدای هومانیستی است. خیلی با خدای ما فرق داره، فقط اسمش خداست. اینا خیلی مهمه. پوزیتیویست‌ها بله، بعد گرایش‌های در واقع تفکرات پوزیتیویستی به وجود اومد که ملاک معناداری را حسی به معنای تجربی بودن ندونستن. مثلا یه فیلسوف مثل جان هیک آمد گفت آقا تجربه که میگیم تجربه اخروی هم تجربه است، ما تو آخرت میریم میبینیم با چشممون فرشته ها رو دیگه. بذار ملاک معناداری تجربه است، اما نه فقط تجربه دنیا، تجربه اخروی هم تجربه است. بله نه اصلا تجربه، چون ایشون استدلال کردن گفتن شما وقتی میگی تجربه، فرضیه های علمی تجربی هم یا غیر تجربی؟ نه تجربی هم، اما فرضیه ممکنه 100 سال بعد تجربه بشه. پس قابلیت تجربه پذیری کافیه، نه تجربه بلفه. حالا وقتی قابلیت کافیه، چه 100 سال شما هم 100 سال عمر میکنید، بعد میرید فرشته رو میبینید، چه اشکال داره؟ چه فرقی میکنه؟ چه 100 سال تو این دنیا ببینی؟ چه؟ اینا بحثای هیز، بحثای تجربه اخروی. حالا اینا عرض کردم، بعدا پوزیتیویست ها اینقدر توسعه دادن این حرفا رو عرض شد، اینا دیگه بحثای فلسفه معاصره. این که میگم قرب شناسی خودش یه جلساتی میخواد، باید اینا رو رسیدگی کرد. از هگل از هیوم گرفت اومد جلو، خوب اینا را پخته کرد. تجربه پذیری یه سیستمی است، معناداری مثلا زبانهای مختلفی وجود دارد. بله، تا اینکه رسیدن به اون ایدئیزم اعتدالی تو اندیشه های ویتگنشتاین، تبعاً در واقع چگار که ایدئیزم افراطی داره. حالا میرسیم تو اگزیستانسیالیسم عرض میکنن اینو گیر دارن. حالا میرسیم ببینیم، یعنی ایمانگرایی. این ایمانگرایی دو جوره، چون ایمان و درمان درد گرفتن، اما ایمان و درمان درد گرفتن هومانیستی، یعنی از این باب که ایمان هم به درد انسان میخوره. خب حالا بریم یکم بخونیم. این پاراگرافی که هایی که میخواید بخونید جنبندی بحثای قبله، که ما یه عقلگرایانی تو اروپا داریم، یه حسگرایانی تو اروپا داریم. متاسفانه عقلگرایان و حسگرایان اروپا هر دوتا مشکل دارن. عقلگرایان مثل کی؟ بکار. حسگرایان مثل کی؟ هیوم مثلا. افرادش اگوز کن. حالا هم جنبندی هم مثلا چیز جدید نداره. خب
نمونه
بارد دسته اول در اقل نوزه هم بیدالت نگیر بود که حتی در نگیرستان هم در اداران بیدالت هست. نمونه بارد دسته دوم فسیلیت بود که تا امروز هم رواج دارد و بیدنشتان رسال. چرا هگل عقل گراست؟ چون اصالت رو به چی میده؟ به روح، به ذهن و اندیشه. دیگه ماده و حس نیست، بلکه اومد گفت اصلا ذهن و عقل یکی هست. عقل و مبنا در تحلیل و تفسیر جهان اصالت روح بود. بذار بارسترین مصادیق عقلگرایی تو اروپا هگل. خب
گرایش های مادی و علمادی را بزرگار می آورد و نبودن رقیب نیرومند در جناح عقلانیان زمینه را برای رواج آنها فراهم می کرد.
چرا؟ چرا اگر ما حسگرا شدیم انکار ما را طبیعی می کنیم؟ خب خیلی واضحه دیگه. وقتی حسگرای افراطی مثل پوزیتیویستا کلی معقول اولا را قبول نداره، تا چه رسد به موجوداتی که اصلشون غیر مادی هست؟
خب
تو ریاضیات می رسیم. ریاضیات رو میگن چون گزاره تحلیلی مشکل نداره. تو کانت، بحث فلسفه کانت ان شاء الله مشهد کاسی مراجعه کن. چاره‌ای نداره. من بخوام همه اینا رو بحث کنم، خب مثلاً 70 من کاغذ میشه. بله. خب
و تو اینکه چیز که هشت و از منفع علاقمندان هم مورد انتقال و معارضه واقع شده از جورتون رو با گروش همزمان
باید چون میخونم یا آجایی کم یواش یعنی پاسته تر و شمرده تر.
بله، از جورتون رو با گروش همزمان ولی مختلف در برابر آن فرید آمد که یکی از طرف
سورن کیرکگار کشیش دانمارکی و بنیانگذار مکتب اگزیستانسیالیست
و دیگری از طرف
کارن
مارکس
یهودی‌زاده آلمانی
و
مهندس
ماتریالیست
زیاد دید
انجام
داد. حالا عنایت کنید، در ارتباط با فلسفه هگل، پوزیتیویسم خود یه اوج فلسفه حسی بود، او تمام شد. پس سیر فلسفه حسی در اروپا آغازش از مرحله رنسانس یعنی مرحله دوم شکرایی بود. اوج اولیش فلسفه آمپریس و به رهبری هیوم بود. اوجش پوزیتیویسم بفرمایید اگوستون هسترال تمام عقلگرایی کانت دکارت کانت هگل اوجش هگل. هگل که آمد دو تا حاشیه به فلسفه هگل زده شد، یه حاشیه را اگزیستانسیالیست ها زدن کمی چگار این کشیش دانمارکی آمد و داد و بیداد کرد که آقای هگل تو اولش اومدی اراده آزاد انسان رو درست کنی، تو اصالت روحی بودی، اصالت روح تو اندیشه های شیلینگ و فیخته مبناش چی بود؟ آزادی انسان. آزادی انسان رو دلیل اصالت روح قرار میدادن. به نظام میگفتن ما با گرایش های در واقع معنوی و وجدانی و از قرار دادن روح میتونیم انسان رو نجات بدیم، نه با گرایش های فلسفی عقلی محض که ما رو به جبر علی و معلولی میکشون که اشاره کردیم شما قرار بود اینو درست کنید، اما آخرش ما رو انداختید به دترمینیزم تاریخی و جبر تاریخ. آخرش از تو فلسفه تو ایتونی در آمد که روح مطلق به تعبیر خود هگل خدای تاریخ عرابه هایش را بر اجساد مردگان حرکت میده، کاری هم نداره، حرکت تکاملی قهری لایتخلف تا روح مطلق و خدای تاریخ، تاریخ رو داره جلو میبره. اراده آزاد هم بی اراده شما آخرش رفتی اراده آزاد را انکار کردی، انسان را فانی کردی در اراده روح مطلق و خدای تاریخ. لذا جناب آقای چگار آمد یه بحث بسیار اون موقع ارزشمندی را به عنوان اصل بودن اراده انسان برای پاسخگویی انسان در مقابل خدا مطرح کرد که این شد مبنای اگزیستانسیالیسم. اگزیستانسیالیسم یا اصالت دادن به انسان و بشر بر مبنای اصالت دادن به اراده آزاد انسان برای پاسخگویی در مقابل خدا. یعنی انسان اگر اراده آزاد نداشته باشه، اگر مجبور به جبر تاریخ باشه، میتونه پاسخگوی اعمالش باشه؟
نه دیگه.
لذا ایشون در انتقاد از این که هگل جریان فلاسفه رومانتیک و اندیشه های کانت را منحرف کرد، حریف و شروطن نقد کردن این اندیشه، به عنوان اندیشه اگزیستانسیالیست پایه‌گذاری شد، اما بعد به وسیله ملحدانی مثل سارتر اومدن و اساس خداگرایی اندیشه کگارد رو انکار کردن. گفتن آقای کگارد، تو اگر دنبال آزادی هستی، آزادی از قید خدا هم باید مطرح بشه. چرا آزادی ملاک باشه؟ بذار ملاک آزادی باشه. آزادی وقتی ملاکه که ما بگیم خلاصه غلام همت آنم که در زیر چرخ چی؟ چبود چی؟ زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. از تا آقای تریف برای بخون آقای این بیت بعدی رو میگن الا اون چه میدونم ماغرویی که خدا را استثناء میکنن عرفا، اینا میگن نه چون من طبع شعر ندارم اشعارا تو ذهنم نمیبود. لذا بله خواهد بفرما. لذا اونا میگفتن نه همیشه بیت اول بهتره، باید همت رو تا جایی بالا برد که زهر چه رنگ تعلق آزاده. لذا مادر همه ارزش های افراد اگزیستانسیالیست های ملحدی مثل سارتر شد آزادی به اصله دیگه، بقیهش من مثل ما نمیرسیم، بعد برسیم جان. آقای پاراگراف دو دقیقه بخونیم پاراگراف آجا.
گرایش رمانتیکی که به منظور توجیه آزادی انسان پدید آمده بود، در انجام در ایجاد اسم هگل مشکلات یک نظام فردی که جامعه در آمد و تاریخ را به عنوان جریان اصلی و عظیم معرفی کرد که بر اساس اصول دیالکتیک پیش می‌رود و تکامل می‌یابد و به این ترتیب از مسیر اصلی منحرف گردد، زیرا در این نگرش ارادههای فردی نقش اصلی را خود را از دست می‌داد و از این روی مورد انتقادات زیادی قرار گرفت. یکی از کسانی که مذهب و فلسفه طالب هگل را شنیدن مورد انتقاد قرار داد
کیر کگارد، کیر کگارد بود که بله یکم شمرده تر، که مسئولیت فردی انسان و اراده آزاد وی در سازندگی خیش تأکید می کرد، به انسانیت انسان را در گروه آگاهی از مسئولیت فردی به خصوص مسئولیت در برابر خدا می دانست و نزدیکی و پیوند و ارتباط با خداست و می گفت نزدیکی و پیوند ارتباط با خداست که آدمی را به این میگفتن ایدئیزم افراطی، این ایمانگرایی افراطی. چگار آمد گفت ایمان به خدا، اعتقاد به خدا، ارتباط با خدا روح انسان رو میسازه. و چون روح انسان در سایه آزادی، آزادی که او رو در مقابل خدا مسئول کرده و پاسخگو کرده ساخته میشه، حرف هگل باطله. اگزیستانسیالیسم از آزادی اینطوری شروع کرد، اما اومد تو مطالب الهادی رفت به سمت، بگو اینیم بخون پاراگراف بعدی را، این گرایش فنومنولوژی حسرن، بله
بله بله.
حالا بحث پدیدارشناسی بمانه، پدیدارشناسی هم یه توضیح میخواد تو فلسفه اگزیستانسیالیست. پدیدارشناسی باز یه جایگاه مهمی داره، همین اندیشه های هوسرل بسیار مهم. من یه اشاره مختصری من بهش میکنم که ارتباطش رو بدونید، تا بعد انشاءالله گرایش الهادی سارت هم که توضیح دادیم. بالاخره اگزیستانسیالیست الان دو گرایش هم، یا سارت یا الهادی هست یا الهی هست، هر دوتا هم بر چی مصرن؟ آزادی. اونا معتقدن آزادی بده، آزادی مطلق ملاکه و بندگی خدا باید بره کنار. تا این که ببینیم حالا چی میشه.